سیگار بخرم و بعد یکی دو دقیقه با چند تا از بچه‌ها حرف زدم و بعد با دوچرخه اومدم خونه. شما تو شهر زندگی نمی‌کنین، درسته؟
نه.
خب کجا زندگی می‌کنین؟ خسته شدی؟ میخوای بری خونه؟ میخوای برم تو و به شوهرت بگم که دلت میخواد بری خونه؟
نه این کارو نکن.
خیلی خوب باشه، نمیکنم. به هر حال لابد جون داره تو فالشونو میگیره دیگه، آخه کف بینی بلده.
جدی؟
واقعا هفته یکی دو بار میره رستوران، فال چایی هم میگیره با تو فاله چایی.
دوچرخه‌اش را بلند کرد و آن را از مسیر ماشین بیرون برد. بعد از پنجره راننده داخل ماشین را نگاه کرد، گفت:
سویش رو ماشینه، خب میخوای برسونمت خونه؟ شوهرت میتونه از مت خواهش کنه که اونو هلنو هر وقت که حاضر بودن برسونه و مت هم میتونه من از خونه شما بیاره. یا اگه مت این کارو نکرد جون میکنه، جون مادرمه ولی مت بابام نیست. تو رانندگی نمیکنه درسته؟
نه.
چند ماه میشد رانندگی نکرده بود.
فکر نمیکردم بکنی، پس قبول؟ میخوای برسونمت قبول؟
این صرفاً جاده ای که من بلدم، درست به همون سرعت بزرگراه تو را میرسونتت اونجا.
از کنار شهرک رد نشده بودند. در واقع در جهت مخالف حرکت کرده و وارد جاده ای شده بودند که انگار معدن شنوماسه را دور میزد. دست کم حالا به سمت غرب میرفتند، به طرف روشنترین قسمت آسمان. ریکی به جینی گفته بود اسمش این است. هنوز چراغ های ماشین ها را روشن نکرده بود. گفت:
محاله به کسی بر بخوره. خیال نمی کنم تا به حال یه دونه ماشینم توی این جاده دیده باشم. هیچ وقت. میدونی تعداد آدمایی که از وجود این جاده خبر دارن زیاد نیست. اگه چراغا رو روشن کنم اون وقت آسمون تاریک میشه و همه چیز توی تاریکی فرو میره و نمیتونیم ببینیم کجایی. فقط چند دقیقه دیگه صبر میکنیم طوری که وقتی تاریک بشه بتونیم ستاره ها رو ببینیم. اون موقع چراغا رو روشن میکنیم.
آسمان مثل شیشه بسیار کم رنگی بود. شیشه قرمز یا زرد یا سبز یا آبی، بسته به اینکه به کدام قسمتش نگاه می کردی. چراغ‌ها را که روشن می کردی، بوته‌ها و درخت‌ها تیره می شدند. فقط کبه‌های سیاهی را کنار جاده می دیدی و انبوه سیاه درخت‌ها پشت سرشان متراکم می شد. به عوض آن که مثل حالا سنوبر و سرو و کاج سیاه پرشاخ و برگ باشند، مجزا و هنوز قابل تشخیص و گل حنا که گل‌هایش مثل گله‌های آتسوسو می زد. انگار آنقدر نزدیک بودند که میشد لمسشان کرد. ماشین آهسته حرکت میکرد. جینی دستش را برد بیرون. آنقدر هم نزدیک نبودند. با این حال نزدیک بودند. به نظر نمی رسید عرض جاده از عرض ماشین بیشتر باشد. جینی فکر کرد درخشش نهر پر آبی را آنجلو می بیند. گفت: اون پایین آبه؟
اون پایین؟ همه جا آبه. هر دو طرفمون آبه، زیرمونم آبه. میخوای ببینی؟
سرعت ماشین را کم کرد و ایستاد. گفت:
از سمت خودت پایین رو نگاه کن، در واکن پایین رو نگاه کن.
جینی پایین را که نگاه کرد دید روی پلی هستند. پل کوچک با الوارهای عرضی که طولش 3 متر بیشتر نبود، بدون نرده، روی آبی که حرکت نمی کرد. پسر گفت:
سر تا سر اینجا پر پله. هر جا هم که پل نیست یه جوی سرپوشیده است، چون همیشه زیر جاده آب جریان داره، یا اینکه ساکنه و جریان نداره.
جینی گفت: عمقش چقدره؟
عمیق نی، اونم که این موقع سال. تا وقتی به برکه بزرگ نرسیدیم عمیق نی، اونجا عمیق تره، ولی خب بهار تمام جاده میره زیر آب و دیگه نمیشه از این مسیر اومد. اون موقع عمیقه. این جاده تا کیلومترها همینطوری صافه، از این سر تا اون سر. هیچ جاده ای هم قطعش نمیکنه. تا اونجایی که میدونم این تنها جاده باطلاق برنئوه.
باطلاق برنئو؟ یه جزیره به اسم برنئو هست اون سر دنیاست.
از اون جزیره من چیزی نمیدونم. تا به حال هم فقط اسم باطلاق برنئو به گوشم خورده.
حالا یک باری که علف تیره وسط جاده در آمده بود، پسر گفت:
وقت روشن کردن چراغ است.
روشنشان کرد و در شبی که ناگهان فرو افتاد انگار توی تونلی بودند.
یه بار که چراغا رو همینطوری روشن کردم، یه جوجه تیغ جلوم سبز شد. نشسته بود وسط جاده، روی پاهای عقبش رو زل زده بود به من. انگار یه پیرمرد ریزنقش کوچولوئه. داشت از ترس می‌مرد و نمیتونست از جاش تکون بخوره. دندونای ریزش هم به هم می‌خورد.
جینی با خودش گفت: این همون جایی است که دوست دخترهایش را می‌آورد.
فکر می‌کنی چیکار کردم؟ بوخ زدم، ولی خب هیچ فایده‌ای نداشت. حوصله نداشتم پیاده‌شم و دنبالشون کنم. ترسیده بود، ولی با این حال جوجه دقیقی بود و ممکن بود کار دستم بده.
واسه همین ماشینو همونجا پارک کردم. فرصت داشتم. دوباره که چراغا رو روشن کردم دیگه رفته بود.
حالا دیگر شاخه ها واقعا به ماشین رسیده بودند و به در می‌خوردند. ولی اگر هم گل داشتن جینی نمی‌دید. پسر گفت:
می‌خوام یه چیزی نشونت بدم که شرط می‌بندم تا حالا ندیدی.
اگر این ماجرا در زندگی عادی سابق جینی اتفاق می‌افتاد، احتمالاً حالا دیگر کم کم ترس برش بیم داشت. اگر به زندگی عادی سابقش برمیگشت، حالا اصلاً اینجا نبود. گفت:
می‌خوای یه جوجه تینقی نشونم بدی؟ نخه، جوجه تینقی نیست.
چند کیلومتر جلوتر چراغ‌ها را خاموش کرد. گفت:
ستاره ها رو می‌بینی؟
ماشین را متوقف کرد. در آغاز همه جا در سکوت سنگینی فرو رفته بود. بعد رفته رفته وزوزی این سکوت را پر کرد. شاید صدای دوردست رفت و آمد ماشین ها بود یا صدای پرنده ها یا خفاش ها یا حیوانات شب رو. ریکی گفت:
اگه بهار بیا اینجا غیر از صدای قورباغه هیچ صدایی نمیشنوی. فکر می‌کنی حالاست که از صدای قورباغه ها کر بشی.
در سمت خودش را باز کرد.
حالا پیاده شو یه کمی با من قدم بزن.
جینی اطاعت کرد. او توی یکی از رده‌های لاستیک راه می‌رفت، ریکی توی آن یکی. جلوتر انگار آسمان روشن‌تر بود و صدای دیگری می‌آمد. صدایی مثل صدای حرف زدن ملایم و آهنگین. جاده چوبی شد و درخت‌های دو طرف ناپدید شدند. ریکی گفت:
روش را بالا یالا.
آمد نزدیک و دست گذاشت توی گودی کمر جینی و هدایتش کرد. بعد دستش را برداشت. گذاشت خودش روی این الوارها که مثل کف قایق بودند راه برود. مثل کف قایق بالا و پایین می رفتند. ولی این حرکت امواج نبود. قدم های خودشان بود. قدم های ریکی و خودش که باعث می شد تخته های زیر پایشان بالا و پایین برود.
ریکی گفت: خب حالا می دونی کجایی؟
جینی گفت: روی یه بارانداز؟
روی پل. این یه پل معلقه.
حالا می فهمید سوار روی چوبی فقط 10-12 سانتی متر بالاتر از سطح آب راکت بود. ریکی او را برد به طرف لبه پل و به پایین نگاه کردند. ستاره ها روی آب شناور بودند. با افتخار گفت:
همیشه تیر است به خاطر اینکه واطلاقه. همون چیزی توشه که توی چاهه، شبیه چای بدون شیره.
جینی ساحل و نیزارها را می دید. آب درون نیها که لپر می زد همان چیزی بود که آن صدا را تولید می کرد. گفت: تانن. حرکت مختصر پل باعث می شد تصور کند که همه درخت‌ها و نیزارها روی بشقاب‌های خاک قرار دارند و جاده نوار معلقی از خاک است و زیرش سر تا سر آب است. در این موقع بود که متوجه شد کلاهش نیست. نه تنها سرش نبود، بلکه تمام این مدت توی ماشین هم همراهش نبود. و وقتی شروع کرد به صحبت با ریکی سرش نبود. وقتی نشسته بود توی ماشین و سرش را به صندلی تکیه داده و چشمایش را بسته بود و مت داشت آن جوک را برایش تعریف می کرد، سرش نبود. لابا توی مزرعه ذرت انداخته بودش و بس که هول بود یادش رفته بود آن را بردارد. همون موقع که می ترسید چشمش به برجستگی ناف مت بیفتد که به آن بلوز بنفش چسبیده بود، او داشت به کله بیمویش نگاه می کرد.
ریکی گفت: حیف که ما هنو در نیمده. وقتی ماه توی آسمون باشه اینجا واقعا قشنگه.
الان هم قشنگه. ریکی او را طوری محکم گرفت که انگار جای هیچ چون و چرایی نبود و می توانست سر فرصت بغلش کند. جینی را نوازش کرد. جینی به نظرش رسید که برای اولین بار در عمرش کسی با او همدلی دارد. این نوازش خودش به تنهایی همه چیز بود. شروعی مهرامیز، پذیرفتنی صمیمانه، سپاس طولانی و جدا شدنی رضایتمندانه. ریکی آه کشید. جینی را چرخاند و راهی را که آمده بودند برگشتند.
پس این اولین بار بود که روی پل معلق می رفتی؟
جینی گفت: بله، اولین بار بود. ریکی دستش را گرفت و آن را طوری تاب داد که انگار می خواست به جلو پرتش کند.
منم اولین باری بود که کسی مثل تو رو بغل می کردم.
احتمالاً توی زندگی بازم برات پیش میاد.
آره، احتمالاً همینطوریه.
ریکی از فکر آینده حیرت کرده بود. هوشیار شده بود. جینی ناگهان به یاد نیل افتاد. توی اون کاروان روی زمین خشک. نیل هم وقتی مشتش را پیش چشم آن زن که موهایش رگه های روشن داشت باز می کرد، از فکر آینده متحیر بود. گیج و منگ و مبهوت. جینی فرو ریختن باران ترحم را کم و بیش شبیه به خنده احساس کرد. قهقهه خنده مهرامیزی که در این زمان بر زخم‌های جسم و روحش چیره می‌شد.